بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در حکم وضعی و تکلیفی تولید محتوای خطعی بود که شخص بلا عمدن تولید محتوایی میکند به نام دین، که اون رو در جهاد ابتدایی فرهنگی به کار بگیرد. بحث جاهل مقصر و جاهل قاصر کردیم، مطالب بیان شد در رابطه با جاهل قاصر مبنا بر وجود عذر شد و بر مبنای تقصیر در تولید محتوا نکاتی بیان کردیم، ولی اصل کار بر این بود که شخص تعمدی نداشته، ولی قصوراً و تقصیراً این کار مرتکب شده، ولی اصل کار خطایی است. بس در این بود که الان که خطا کرده بر ترک فعل محتوای صحیح، این شخص آثار تکلیف وضعی به گردن اون میاد، یا به خاطر ترک تعلم نرفته یاد بگیره که تولید محتوای صحیح کنه. در این رابطه بیان شد که حضرات علما در رابطه با جاهل مقصر 4 نظریه داشتند که در جلسه گذشته برشمردیم، بحث کردیم، و نظریه مشهور که این خطا از نوع جاهل مقصر، حکم تکلیفی اون چیست و بر چه چیزی معاقب هست چون مقصر هست، مشهور گفتن ترک همان فعل هست، نه ترک تعلم تولید فعل صحیح است. خود فعل چون انجام نداده، مثل نخوندن نماز، بر همین معاقب است، نه این که نرفتی یاد بگیره، اون مقدمه هست. اگرم اشکالی میگیرن که چرا نرفتی یاد بگیرید، به خاطری که مقدمه انجام فعل، و اگر یاد نگرفت فعل ترک میشه. میزان اتیان و عدم اتیان ذات فعل هست. خب نظرات دیگران بود، مثل مرحوم مقدس اردبیلی که در رابطه با این موضوع گفتن ترک تعلم مطلقا، مرحوم آقای نانی گفتن ترک تعلم اون علوم موصله جز اخیر، و مرحوم صاحب کفایه و دیگران هم تفکیک و تفصیل فی ما بین واجبات و تکالیف مطلقه و غیر مطلقه قائل شده. در مجموعه روایات وقتی نگاه میکنیم، خود دانش تکلیف و علم به تکلیف ممدوع هست، اما وقتی که دقیق به این طائفه از روایات نگاه میکنیم، نه از باب به ما هو و هو و ممدوح هست، یعنی یک فضلی برای انسان باشه. بحث ما در علوم تکلیفی است ها، نه علوم اعتقادی. همونجا هم بحث شده که علوم اعتقادی هم به ما هو و هو مهم نیست، به ما هو و موصلان الى عبودیت، الى العبودیت مهمه، ولی کسی بدانه منجر به عبودیت نشه، ارزشی نداره. پس بنابراین اگر این علوم هم که مورد بحث ماست ممدوح هست، از این جهت ممدوح هست که منجر بشه به یک فعل تکلیفی که مکلف فرد اونو انجام بده. مثل همین بحث ما، تولید محتوای سعی فرهنگی کنه، نه ذات خودش. ذات خودش ممدوح هست. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. بله، دانایی و جهالت با هم فرق میکنه، دانا و جاهل با هم فرق میکنه. اما در حوزه تکالیف دینی اگر ارشاد به تحصیل علم شده و امر به تحصیل علم شده، از باب این هست که انسان تکلیفش رو انجام بده. لذا همیشه علم در حوزه، تأکید میکنم، در حوزه ای که علم منجر باید به تکلیف بشه، این علم حیث مقدمی داره. به ذاتهی و به ما هو و هو و این ارزش ذاتی نداره، ارزش ایصالی داره به مطلوب، فهم تکلیف، جهت اتیان. لذا شما در روایت مسعد ابن زیاد ملاحظه کردید که مرحوم مفید اینو در عمالی نقل میکنه و سندشو بیان کردیم. در تفسیر آیه فلله الحجت البالغه امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند که این معناش این هست: ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی ان کنت عالما، ان اکنت عالما، آیا شما عالم بودید؟ اگر قال نعم قال افلا عملت بما علمت، چرا شما انجام ندادی به اونی که میدانستی؟ ببینید توبیخ این حمزه استفهام توبیخی است. یقول الله للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما، آیا تو عالم بودی؟ قال نعم، عبد میگه بله. قال، خداوند میفرماید افلا عملت به ما علمت، این حمزه مورد نظر هست، حمزه توبیخ. و شما میدونید حمزه توبیخ مترتب بر ترک فعل یا فعل سوئه. و چون اینجا نفی هست بر نفی فعله، افلا عملت به ما علمت، شما چرا ترک کرده فعلی که میدانید؟ ببینید توبیخ روی عدم فعله، ترک فعله. میگه چرا انجام ندادی؟ بعد در جایی که شخص بگه نمیدانم، این قال کنت جاهلا، من خدایا جاهل بودم، قال له، خداوند به اون میگه افلا تعلمت، این توبیخ بر عدم تعلمه. خیلی دقت کنید اینجا مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب مدارک و مرحوم های نائینی و دیگران نمیتونن استفاده کنن، بگن اینجا ببینید اونجایی که علم داشت بر ترک فعل حرفی نداری، اما اونجایی که علم میگه من علم ندارم، خداوند توبیخ بر ترک تعلم میکنه. لذا میفرماد افلا تعلمت، وقتی میگه من جاهل بودم. در اینجا دقت بفرمایید، در اینجا تتمه روایت میاد مشخص میکنه، میگه افلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل کنی؟ این حتی یه غایت هست. یعنی ما قبل مقدمه هست بری ما بعد. افلا تعلمت، نرفتی یاد بگیری حتی تعمله، بری این غایت. یعنی اینجا هم باز توبیخ بر مقدمه هست، اما از منظر و از نگاه ترک فعل. افلا تعلمت حتی تعمل، فیخصمو، خداوند به او مخاصمه میکنه، به ذالک الحجت البالغه، این تفسیر حجت بالغه است. پس همونطور که مشاهده کردید این توبیخ بر ترک تعلم در فقره ثانیه، این توبیخ بر ترک تعلم نه به خاطر ترک تعلم به ما هو هو هست، بلکه به خاطر این که ترک آن ترک مقدمه ایست که موجب میشه ذل مقدمه اتیان نشه. بنابراین قول مشهور در اینجا صحیح هست، نه این که خود ترک تعلم موضوعیت داره جهت توبیخ، نه، ترک تعلم متعلق توبیخ میشه از باب این که ترک اون موجب ترک ذات فعل میشه. اینجا یک فرعی پیش میاد و اون اینه که فرد اگر خودش بخواد جهاد کنه، خیلی دقت بفرمایید، جهاد فرهنگی کنه، ترک تعلم کرد، این ترک تعلم مقدمه هست برای جهاد، این ترک مقدمه کرده، پس ما روز مقدمه را که ما هی حقها نمیتونه انجام بده، قبول، این ترک ذل مقدمه هست به ترک مقدمه. اما یک موقع هست که تولید محتوا برای این شخص مقدمیت ندارد برای جهاد، خود ذات این مقدمه، خیلی دقت کنید، وجوب نفسی داره برای این شخص، دیگه مقدمه نیست. بنابراین اینجا این ترک تعلم بر ذاته. اینجا هم خیلی روشنه، حالا دقت بفرمایید چرا براش وجوب نفسی پیدا میکنه؟ چون مستخدم این کار هست، حالا از طرف نظام، از طرف جایی استخدام شده که تولید محتوا کنه، تولید محتوای جهاد فرهنگی کنه. این شخص نمیخواد بره جهاد فرهنگی کنه، در میدان جهاد فرهنگی در حوزه عملیات نمیخواد بره. این حتی تعمل شامل حالش نمیشه بره جهاد. این فقط این مقدمه رو میخواد درست کنه، کار دیگه ای نداره. الانم مقصرن تولید محتوای غلط کرده. خب پس بنابراین اینجا ذل مقدمه ای در کار نیست که این شخص ما بگیم از باب این که ترک فعل جهاد کردید این مشکله. به خودش ذات مقدمه هست. پس این ترک توبیخ بر ترک تعلم به خودش قرار میگیره، به خود اون مقدمه هست. اینجا جوابش روشنه که اگر فعل تولید محتوای صحیح خودش وجوب نفسی داشته باشه با این شرایطی که بیان شد که این استخدام داره این امور شده، اینجا باز توبیخ بر مقدمه هست. چرا؟ چون فعل تولید و محتوای مقدمه میخواد که اون تعلم آموزش داشتن بررسی کردن علم آموزی است. شخص که میخواد تولید و محتوا کنه شد وجوب نفسی، این وجوب نفسی میاد روی فعل تولید و محتوا، اما علم محتوا مقدم باز است. پس اونجا هم کسی نمیتونه همچین اشکالی به ما بکنه، بگه آقا اونجا که شما میگید مقدمه هست، تولید و محتوا مقدمه هست برای جهاد فرهنگی، این آقا نرفته یاد بگیره از باب ترک فعل هست. این اصلا ترک فعل جهاد ذل مقدمه هست. اصلا جهاد نمیخواد کنه، خودش همین کارش اینه. اینجا هم باز ما میتونیم جواب بدیم که نه، باز اینجا وجوب نفسی تولید محتواست، اما علم به محتوا وجوب نفسی تولید محتواست، اما علم محتوا این مقدمه هست باز. پس اینجا باز اگر وظیفه‌اش تولید محتوای صحیح است، اگر دانش این کار نرفت یاد بگیره با اینکه وظیفه‌اش تولید محتواست، تکلیف نفسیش تولید محتواست، این عدم آموختن، تحقیق، پژوهش در این رابطه نکردن میشه مقدمه. باز اینجا باز همون نکته پیش میاد که اینجا حکم وضعی اون و ترک حکم تکلیفی اون مترتب بر ترک فعله. ترک فعلی است که همون وجوب نفسی تولید محتواست، وجوب تولیده، و این دانش و محتوا این مقدمش میشه. پس بنابراین کسی نگه که آقا در اون تفسیر اولی میگفتید آقا یه جهاد فرهنگی داره، یه مقدم تولید محتوا داره، خب اونجا صحیح به خاطر فعل جهاد این شخص معاقبه. اگر جهاد نکنه، خود این تولید محتوا خدمتون که عرض کنم اصل باشه چی؟ و انجام نداد. پس اینجا دیگه بر خود ذات مقدمه که اون تعلم و تولید و این هاست. اونجا همین جواب میدیم، نه ما یک کار داریم وجوب نفسی در این فرض به نام تولید محتوا، مقدمه یا اون تعلم و محتواست. در این تصویر باز شخص معقب هست به وجوب، به ترک وجوب نفسیش که همون تولید محتواست، نه به خاطر اون تعلم. اون تعلم مقدمه هست. دوزا سوال میشه افلا تعلمت حتی تعمل، تعمل میشه تولید محتوا. خب با توجه به این نکاتی که بیان شد در باب خطأ قصوری قائل به عذر میشه، اما در رابطه با خطأ تقصیری اینجا قائل به عذر نمیشیم چون مقصره. لکن عقاب اون بر ترک فعل ذل مقدمه هست، نه ترک فعل مقدمه، که یکی از مقدمات همون مثلا تعلم جهت تولید متواست. خب پس با این بیان دیگه ردیه ی قول فقیه ارزشمند، فقیه اخلاقی، فقیه بزرگوار مثل مقدس اردبیلی و صاحب مدارک، مرحوم آقای نائینی که از اجلای اصحاب در زمان معاصر هست، و مرحوم آقای آخوند که تحول آفرین در عرصه اصول هست، کاملا کشف میشه و با این بیان مشخص میشه که فردی که موظف هست بر تولید محتوا اگر قاصر باشه و تولید محتوای غیر صحیح بکنه عذر داره، ولی مقصر باشه عذری نداره و معاقب هست. این یک نکته. اما ما گفتیم که جاهل قاصر تکلیفاً عذر داره، این شرایط برام فراهم نبود تولید محتوا کنم، خب عذر داره در چی؟ در عقاب شرعی. جاهل مقصر گفتیم عذر نداره چون شرایط فراهم بود برای تولید محتوای صحیح، اون انجام نداد، سهواً یعنی ترک تعلم کرد، ترک کار کرد و تولید محتوای خطی کرد، ولی مقصره. خب اینجا گفتیم که تکلیفاً معاقب هست، اما در هر دو صورت تولید محتوای صحیح نشده، لذا در کار جهاد اخلال ایجاد میشه چون تولید محتوا نشد. اینجا یک بحثی مطرح میشه و بحث عقاب حکومتی، که این بحث جدیدی است. در باب تکلیف ما قال به تفصیل شدیم بین قاصر و مقصر، در جایی که خطا صورت میگیره غیر عمد، در عمدش بحث کردیم مفصل. حالا بحث اینه که در حال خطا چه قاصر چه مقصر تولید محتوا برای جهاد نمیشه، مثل اینه که تفنگ فرستاده باشن برای جنگ نظامی اما تیر توش نباشه، یا تیری که درش هست شلیک نمیشه. خب در رابطه با تکلیف و ترتب عقاب و وجود عذر بین قاصر و مقصر ما تفکیک قائل شدیم. انما کلام در اینه، حالا این شخص معاقب حکومتی هست یا نیست. این یعنی چی؟ یعنی شخص که آمده این کار بکنه گاهی استخدام هست، استخدام نظام اسلامی است مثلا، یا در مؤسسه است که هیئت مدیره اون مؤسسه یا فردی که ریاست اون مؤسسه داره با اون تعهد کرده، اصلا اونو استخدام کردن برای تولید محتوای صحیح. الان این شخص تولید محتوای صحیح نکرده، شرعاً بحثش کردیم، الان وضع و شرعاً تکلیفی ازش بحث کردیم، وضعاً چطوره با این عرصه عقاب حکومتی، چه تکلیف چه وضعیت این شخص داره. در اینجا این شخص بر اساس نوع قرار دادش با اون نظام بالا دستی استخدامیش معامله میشه. اگر در قراردادی که هست یا در نوع استخدامی که هست اگر گفتن که شما این تولید محتوا باید بکنید، ایشون تولید محتوای صحیح نکرد، قصورن و تقصیرن، عذر شرعی داره. اما اینجا اگر فرد که استخدام شده گفتن برای تولید محتوا اونم تولید محتوای صحیح نکرده باشه، میتونه مطابق با اون نوع استخدام، نوع قرارداد، نوع مدیریتی که اونجا حاکم هست اینجا عقاب بشه، حالا جریمه بشه، اونی حرف دیگریست، یا از نوع حکومت تنویه بشه. اونجا مترتب بر مفاد نوع استخدام هست، چون نمیتونه عذر بیاره بگه آقا من امکانات در اختیارم نبود، فلان نبود، قاصر بودم. نه، هم گفتم شما تولید محتوای صحیح بکنید، الان جاده فرعی معطله. اگر قصوری هم کرده باز همونطور، اونجا دیگه عذر نمیتونه بیاره که من قاصر بودم یا مقصر بودم. علل اطلاقه، علل اطلاق هست. بستگی داره به نوع اون استخدام، حالا به تعبیری اجاره کار، اون بستگی داره. اگر اونجا گفته باشن که شما این تولید محتوا رو به ما باید بکنید، علا ای حال مطلق این شخص ولو قصورا معاقب حکومتی هست، یعنی اداری، اگر اونجا گفته باشند که تولید محتوا باید شما بره ما بکنید با اون توانی که دارید، به تعبیری مستطعتم باشید، خب اینم اونا اینجا دیگه قصور رو تقصیر فرمون کن، قصور مستطعتمش همینقدر بود، یا من متوجه نبودم، قصوری شده، عمدی نبوده، قصوری شده و خطایی کرد. اما اون مستطعتم، اون مقصر مشکل داره دیگه، اینجاها تفکیک هست. لذا در آیات شریفه وقتی که شما ملاحظه کنید میفرماید انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون بجهالت، یعنی شخص با جهالت این کار کرده باشه، ثم یتوبون بعد توبه بکنه. بعد اونجا داره من قریبه، خیلی سریع جبران بکنه. در آیات دیگه این هست ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، توبه کنه به جبران کنه. خب این به جهاله که وجود داره در اینجا، یعنی این که فرد در فرض ما هم اینه دیگه، یا جهالت یک کاری کرده، تولید محتوای خطئی کرده. بعد میگه سریع توبه میکنه و اصلاح میکنه. اینجا به جهالت این که وجود داره، یعنی فرد تولید محتوای تطبیقش بخواییم تولید محتوا سو کرده به جهالت، بعد جبران میکنه. اینجا فرقی فی ما بین مقصر و قاصر نیست، سریع باید توبه بکنه و اصلاح کنه، جبران کنه. لذا در آیه شریف است انه من عمل منکم سوءا بالجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. اینجا بحث حوزه هم جبران هم سوء بالجهاله هست. خب این شخص تکلیف داشته که کار بکنه، تولید محتوای صحیح بکنه، خب اشتباه کرده، تولید محتوای صحیح نکرده به هر علت، قصورن و تقصیرن. اینجا دیگه اون کارفرما، اون فرمانده کار، اون تولید محتوای صحیح میخواد. حالا شما قصور داشته باشید یا تقصیر داشته باشید، شرعن حکم شما چی باشه اون سر جای خودش، اما وضعن شخص میتونه مطابق با مفاد استخدامی اون مسئول، اون رئیس با این برخورد کنه، بستگی داره مفاد اون استخدامیشو، مطلق باشه قصورن و تقصیرن برخورد میشه، مطلق نباشه مستطعتم باشه، مقید به مستطعتم باشه، اون وقت مقصر معاقب میتونه جریمه بشه، و قاصر باشه جریمه نشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.